ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به عوامل مربوط به ترکیب زایی صحبت های داشتیم که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زایی عبارت می باشه از نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب، که در قدم اول ما با نور آشنا شدیم که برای ترکیب زایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه که شدت و مشخصات نور بالایی عملیات سیر مقداره که نور زیاد به خاطر کلروفیل ضرر میرسانه و نور متوسط یه عملیه را سرعت میبخشه و نور کم یه عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب میباشه که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید میخوره، ولی هر وقت می روشنی را یا هم نور آفتاب را ما از یک منشور شیشه ای عبور کنیم، یک عدد طیف های شمسی را ما میبینیم که او طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، سبز، آبی، آبی و همچنان بنفش. بعد از راجع به کلروفیل صحبت های داشتیم که ترکیب زایی بدون کلروفیل صورت گرفته نمیتونه، که هر وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا هم طیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلروفیل کافی میشه که رنگ بنفش هم امی کار را کرده میتونه. که بعد از اون کاربن دی اکساید را ما تعریف کردیم که موجودیت کاربن دی اکساید در عملی ترکیب زایی برای ساختن کربوهیدرات ها خیلی ضروری میشه. بعد از اون راجع به آب صحبت های داشتیم که برای ترکیب زایی آب نیز از جمله مواد خام است که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن را تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن استوماتا نیز ارتباط با زیادی و همچنان کمی آب دارند. بعد از اون راجع به عوامل مؤثر برای ترکیب زایی هم صحبت های داشتیم که علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب که درجه حرارت هم ضروری میباشه و عامل مؤثر برای ترکیب زایی میباشه که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد که هسته یه عملیه را کنتر میسازه و حرارتی که 45 درجه سانتیگراد باشه این عملیه را به کلی متوقف میکنه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت های داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و رول بازی میکنه که تمام موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه، که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه که در این عملیه انرژی آزاد میشه تا هم ATP ساخته شوه. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زایی صحبت های داشتیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زایی خیلی مهمی باشه، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی می باشه و همچنان ترکیب زایی در دوران کاربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت هم کمک میکنه که با کمک ترکیب زایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه که ترکیب زایی نسبت به کدام عمل متوقف شوه کاربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه که عمل را تاثیر گلخانه‌ای میگوین. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذاشتن. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل پنجم میباشه و موضوع درس امروزی ما تنفس حجره میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 55 الی 60 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در دروس گذشته ما خواندیم که تمام حجرات موجودات زنده به خاطر انجام فعالیت‌های مختلف حیاتیشان به انرژی مسلسل ضرورت دارند و انرژی مورد ضرورت خود را از مواد خوراکی حاصل می‌کنند، ولی از انرژی مواد خوراکی تا وقت استفاده کرده می‌توانند تا با وسیله عمل تنفس از مواد خوراکی جدا نشه، که عملیه که با وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه می‌کنه به نام تنفس حجره‌ای یاد میشه، یا هم به عبارت دیگه شاگردان عزیز تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که تنفس حجروی در موجودیت انزیم های مختلف صورت میگیره که در تنفس در تمام موجودات زنده یک عمل مشترک و مسلسل میباشه، که عملیه تنفس عبارت از عملیه های پیچیده تحمض هم اکسیدیشن و ریدکشن هم ارجاع میباشه، که در اساس می عملیه تنفس در حجرات حیوانات و نباتات یک قسم میباشه که فرق از تنها در تنفس خارجی در تنفس شها است، که در عملی تنفس تبادل گاز ها یعنی تنفس شها تنها یک مرحله تنفس می باشه، که به صورت عموم تنفس حجروی بدون نواز یکی حوازی و دیگر هم غیر حوازی. خب میاییم با تنفس حوازی هم ایروبیک ریسپیریشن آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، تنفس حوازی چیست؟ و اکسیژن در عملیه تنفس چی نقشه داره و همچنان آیا بدون اکسیژن ما میتونیم که سوختن مواد عضوی امکان داره یا نه؟ خب میایم با می سوالات پاسخ میدیم. خب شاگردان عزیز، برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی که در موجودیت اکسیژن به نام تنفس حوازی میشه، که می توزیع مواد خوراکه در موجودیت اکسیژن که صورت می گیره ایره به نام تنفس حوازی هم ایروبیک ریپریشن میگه که در نتیجه عملی کاربن دی اکساید و آب که هسته یه هم H2 به حیث مواد اضافی به وجود میاد که در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر حوازیت میشه که تنفس حوازی رو ما گفتیم که تجزیه مواد خوراکه در موجودیت اکسیژن است و تنفس غیر حوازی که هسته تجزیه مواد غذایی بدون موجودیت اکسیژن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تجزیه گلوکوز و همچنان تولید ATP صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی از در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل زیر طی میکنه که عبارت است از گلیکولیز، دوران کربز و همچنان از زنجیر انتقال الکترون که یه الکترون ترانسپورت چین میگه یا هم مرحله تولید انرژی زیاد میباشه. خب شاگردان عزیز، سوال میایم این مرحله به زیر خانش میگیریم که مرحله اولش گلیکولیز میباشه. خب شاگردان عزیز، گلیکولیز یک عملی اکسیدیشن کربوهیدرات میباشه که در نتیجه زو پایروک اسید به وجود میاد که مرحله اول تنفس حجروی است و در تمام موجودات زنده صورت میگیره که در این مرحله مواد قندی هم کربوهیدراتی بعد از یک سلسله تعاملات کیمیایی پیچیده که در عدم موجودیت اکسیژن تحت فعالیت انزیم ها صورت میگیره به پایروک اسید تبدیل میشه، چون که عملی گلیکولیز در سایتوپلازم در عدم موجودیت اکسیژن صورت میگیره. تی از این سبب از این میشه که تنفس غیر حوازی یا هم انیروبیک ریسپیریشن هم میگه که در این عملیه از یک مولکول گلوکوز دو مولکول ATP حاصل میشه که امی پایروک اسید به دوران کربس و زنجیر انتقالی الکترون ها داخل میشه. خب بعد از میایم راجع به دوران کربس یا هم کربس سایکل صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، یک کیمیادان انگلیسی به نام اچ کربس درباره تنفس حجروی تحقیقات زیاد انجام داد که او به خاطر تنفس حجره سه مرحله را نشان داد که در مرحله اول مواد خوراکه در سیستم هاضمه به واسطه امی عملی هضم با مولکول های کوچک تجزیه میشه که قابل جذب میباشه، ولی در این عملی هضم که از انرژی قابل استفاده یا مفید حاصل میشه، و در مرحله دوم مواد خوراکه قابل تجزیه با پایروک اسید تجزیه میشه که طوری که قبلا هم شاگردان عزیز گفتیم که این عملیه که از در سایتوپلازم صورت میگیره، و در مرحله سوم پایروک اسید با میتوکاندریا هم دوران کربس و زنجیر انتقال الکترون داخل میشه که در این مراحل میتوکاندریا به خاطر به دست آوردن انرژی با اکسیژن ضرورت داره که از این سبب اوره تنفس حوازی میگه که در دوران تمام عملیه ها انرژی تولید میشه مدلش قرار زل می باشه که گلوکوز جمع اکسیژن با وجود انزایم ها تبدیل میشه با کاربن دی اکساید جمع آب و همچنان جمع انرژی و جمع CO8 ATP که از این مدل معلوم میشه که عملی تنفس یک عملی خیلی پیچیده می باشه که در مراحل مختلف در میتوکاندریا تکمیل میشه و در هر مرحله از او به انزایم های مشخص ضرورت داره که از این مدل ما یک نتیجه دیگر هم میگیریم که در نتیجه تعامل اکسیژن و گلوکوز آب با کاربن دی اکساید به وجود میاد و به شکل ATP انرژی حاصل میشه که انرژی حاصله که در نتیجه اکسیدیشن از او میباشه آنقدر میباشه که در دوران ترکیب زایی در مواد خوراکه جمع میشه، و همچنان معلوم میشه که یک مولکول گلوکوز به طور مکمل با آب و همچنان کاربن دی اکساید تبدیل میشه که تقریبا 38 ATP تولید میکنه که هرگاه در محیط حجره اکسیژن نباشه، یعنی در حالی که مسمومیت یا متوقف شدن اکسیژن باشه، اول زنجیره الکترون و بعد دوران کربس مختل میشه که گلیکولیز که به شکل مستقل یعنی بدون اکسیژن میباشه، یعنی در این حالت بسو بدون اکسیژن عمل میکنه که از اینکه به حجره به قدر کافی انرژی نمیرسه حجره میمیره و از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از این مراجع به تنفس غیر حوازی هم انیروبیک ریسپریشن آشنا میشیم که تنفس غیر حوازی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، آیا موجود زنده وجود داره که بدون اکسیژن یا هم انرژی مور ضرورت خود را به دست بیارن؟ آیا قسم موجود زنده را میشناسین؟ خب شاگردان عزیز، بعضی از حجرات قدرت تجزیه داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را و مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر حوازی مواد خوراکه در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که در این نوع تنفس انرژی نسبتا کم به وجود میاد، تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر حوازی میباشه که در تخمر دو قسم عملیه وجود داره که عبارت است از تخمر الکلی و تخمر لکتیک اسید که در تخمر الکلی قند به الکل تبدیل میشه که در تجارت الکل، و در تخمر الکتریک اسید که قند به الکتریک اسید تبدیل میشه که در انقباض عضلات خیلی کمک میکنه که عملی تخمر به واسطه اتم کوچک ذره‌بینی مثل باکتریا و خمیر مایع هم یست که است صورت میگیره که در این عملیه مواد حاصله الکل و همچنان کاربن دی اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی میپردازیم که اهمیت تنفس غیر هوازی در چیست. خب شاگردان عزیز، این که یک عملی خیلی مهمی باشه که به واسطه از دود نباتات از تخمر قند، الکل و کاربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از این در صنعت استعمال زیاد دارن. از همین لحاظ خمیر مایع و باکتریایی که در تخمر الکل سهم میگیرن از لحاظ صنعتی بسیار اهمیت دارن که امروز از اجسام کوچک زنده زربینی کار گرفته میشه تا می باقمانده های زراعتی را به الکل تبدیل کنه و در حیوانات به واسطه تخمر قند الکتریک اسید که است تولید میشه با دست تجارت از تخمر الکتریک اسید در ساختن شیر، پنیر و همچنان ماست کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به فرق تنفس با واسطه شش ها و تنفس حجروی صحبت می داشته باشیم که تنفس عام یا تنفس شش ها با تنفس حجروی چی فرق داره. خب شاگردان عزیز، تنفس شش ها عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض آن خارج نمودن کاربن دی اکساید می باشه، ولی در تنفس حجروی باز انرژی تولید میشه که در این مرحله به خاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. خب که فرق از این میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به عملی تنفس با ترکیب زیایی صحبت می داشته باشیم که عملی تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میباشه که ترکیب زیایی یک عمل تمیری میباشه که در این عملیه نباتات انرژی را جذب میکنه و مواد خام ترکیب زیایی که میباشه آب و کاربن دی اکساید میباشه که این عملیه در قسمت های سبز نباتات در کلروپلاست حجرات صورت میگیره. ترکیب زیایی که از به انرژی نور آفتاب ارتباط داره و معمولا از طرف رو صورت میگیره، برعکس از این عملیه تنفس یک عملیه تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه و در این عملیه تنها گلوکوز ماده خام میباشه که در نتیجه عملیه آب و کاربن دی اکساید تولید و همچنان انرژی آزاد میشه که عملیه تنفس که است در موجودیت، البته تنفس حجروی که است در موجودیت انزیم ها در میتوکندریای حجرات صورت میگیره که یک عمل مسلسل میباشه و در حجرات تمام موجود زنده شب و روز جریان داره. خب شاگردان عزیز، به اتمام جلسه امروزی رسیدیم. میایم یک مرور کوتاه را که به درس امروزی می داشته باشیم که امروز مراجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز تنفس حجروی را صحبت های داشته داشتیم که تنفس حجروی عملی است که با وسیله حجره میتونه از مواد غذایی انرژی تهیه کنه. بعد از او هم گفتیم که تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از او انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه. بعد از او هم گفتیم که تنفس حجروی بدون واسطه که تنفس هوازی و دیگر هم تنفس غیر هوازی که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی در موجودیت اکسیژن به نام تنفس هوازی میشه که در عدم موجودیت اکسیژن با تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه که تجزیه گلوکوز و تولید اتپی هم به خانش گرفتیم که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میشه در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل گلیکولیز، دوران کریبس و همچنین زنجیر انتقال الکترون را تعیین میکنه. بعد از اون راجع به تنفس غیر هوازی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که بعضی حجرات قدرت تجزیه دارن که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروکسید را با مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که تخمر یا هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی پرداختیم که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه زود نباتات از تخمر قند الکل و همچنان کاربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. بعد از او فرق تنفس با واسطه شش ها تنفس حجروی خواندیم که تنفس شش ها عبارت از گرفتن اکسیژن و همچنان خارج کردن کاربن دی اکساید میشه، ولی تنفس حجروی که است دی تنفس انرژی تولید میشه و دی مرحله که است برای به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملی تنفس و ترکیب زیایی صحبت داشتیم که عملی تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میباشه که ترکیب زیایی یک عمل تمیری میباشه، ولی برعکس از این عملی تنفس یک عمل تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، بود یک مرکوتار چه به درس امروزیتان که امروز ما فصل پنجم را هم به اتمام رساندیم. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به تنظیم بدن و عکس العمل از صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عضلات بدن انسان مشابه ماشین میباشه که انرژی ذخیره شده که میمیره به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه از حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن و همچنان ضربان قلب و عمل تنفس و غیره به میان میآید. بعد از راجعه به عضلات و حرکت صحبت کردیم که عضلات سی نو بودن، عضلات قلب، عضلات لشم، عضلات سکلیتیکی، عضلات قلب، عضلات غیر ارادی و خدار بودن، عضلات لشم، عضلات غیر ارادی و بدون خط بودن که عضلات جهاز هاضمه و همچنان نلهای جهاز تنفس و عضلات دیگر اعضای عضوی بودن. و بعد از راجع به عضلات سکلیتی صحبت کردیم که عبارت از عضلات هستند که بالایشان استخوان ها توسط پی یا ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها و همچنان پاها و دیگر اعضا میشه که نسج عضلات سکلیتی یا دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته های عضلاتی یاد میشن دارن هستن که هر رشته از یا با به نام میوبریفلی یاد میشه و ساختمان های خرد سیلندری دارن. بعد از راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم یکی از وظایف مهم بدن حرکت انسان می باشه که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میاد که از هر رشته از او از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان میاد که میوفیبریل عبارت از حجره عضلات است که در داخل از او میوفیلمنت موجود باشه. بعد از راجع به انرژی ما برای انقباض عضلات صحبت کردیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ای تی پی هم ادینوسین تریفوسفات تولید میشه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال می باشه، اما زمانی که سیل عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیونی کلسیم از اندوپلازمیک ریتیکولم آزاد میشه و انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه. بعد از راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت کردیم که بدن انسان دارای یک سیستم خاص است که واسطه از او عوامل خارجی و داخلی بدن را درک میکنه. بعد از راجع به از هم صحبت کردیم که سیستم عصبی انسان که از حجرات مخصوص به نام نیرون ها که هستند میشه ساخته شده. بعد از راجع به ساختمان نیرون صحبت کردیم که نیرون عبارت از واحد ساختمانی وظیفه سیستم عصبی است که مغز انسان میلیون ها نیرون داره و هرگاه یک نیرون از بین میره دوباره به وجود نمیاد. و همچنین راجع به انواع نیرون صحبت کردیم که نیرون حسی، نیرون حرکه و همچنین نیرون های ارتباط هندسه و راجع به تنبیه عصبی و انتقال پیام عصبی از طریق سینپس صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میان درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما هورمون ها و تنظیم فعالیت ها الا هایپوتالاموس می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 53 الا 65 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، هورمون ها و هماهنگی فعالیت های عضو چگونه می باشه؟ رشد، تنظیم متابولیزم، تنظیم قند خون، عکس العمل در مقابل ترس و غیره فعالیت هایی که از بدن می باشه تمام جان هورمون ها را تنظیم می کنند که هورمون کلمه یونانی می باشه و معنای عضو تنبیه و تحریک نمودن است که عبارت از نوع پیام رسانه که می بیاد که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها را از مراکز تنظیم کننده یعنی غدهای اندوکراین به حجرات هدف می رسانند که حجره هدف عبارت از حجره خاصی است که هورمون به او وصل شده و تحت تاثیر از قرار میگیره که هورمون ها در حجرات خاص یک قسمت بدن تولید و داخل خون حرکت میکنن که به خاطر این کار که بدن بتونه فعالیت های مناسب داشته باشه باید همواره انساج و اعضای مختلف از در حال فعالیت با هم یکدیگر هماهنگی داشته باشن که خوشبختانه این کار هورمون ها هماهنگ هستن. هماهنگ ساختن این فعالیت ها کاست می باشه با چهار وظیفه اصلی هورمون ها از عبارت می باشه از تنظیم نمو، انکشاف، رفتار، سلوک و تکثر و همچنین ایجاد هماهنگی بین تولید مصرف و ذخیره انرژی و همچنین حفظ حالت پایدار بدن مانند ثبت نگه داشتن مقدار آب و نمک های مختلف داخل بدن و وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن که دستوری که هورمون به حجره هدف میده بستگی به نوع هورمون و نیز بستگی به حجره هدف داره. مثلا ممکن است یک هورمون به حجره خاص اثر نمایه و اوبامو را وادار سازه که پروتئین مخصوصی را بسازه یا انزیم خاص را فعال کنه و همان هورمون ممکن است به حجره دیگری اثر کنه و باعث تغییر نفوذپذیر قشای از حجره شب که یا هم حجره را به افراز هورمون دیگری وادار کنه که بعض هورمون ها میتونه سبب تحریک حجرات عصبی یا هم عضلاتی شوه. خب شاکردان عزیز، بعد از این میام راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت می داشته باشیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی عضو افراز مواد به دیگر قسمت های بدن می باشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرای هم کانال بوده و در سرتاسر بدن پیدا میشه که این غدوات هورمون ها را مستقیما به جریان خون یا مایع دوره در حجرات لیمف می ریزند که بر علاوه غدوات اندوکراین بعضی از اعضای دیگر بدن ضمن انجام وظایف خاص خود افراز هورمون را نیز به حیث یک از وظایف فوری انجام می‌ده. مثلا ای از عبارت هستن از مغز، میده، روده کوچک و گرده ها که در ای از افراز هورمون به عهده حجرات خاص یعنی حجرات اندوکراین می باشه که خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسان هایی که می بیره زیر مطالعه قرار می‌دیم. خب شاگردان عزیز، ما میدانیم که بر علاوه سیستم اندوکراین، سیستم عصبی نیز وظیفه تنظیم فعالیت های بدن به عهده داره که این دو سیستم پیام رسان های کیمیایی مختلف دارن که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه و در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه. که باید اینو بدانیم شاگردان عزیز که بعضی از سوترات عصبی میتونن برخی هورمون ها را نیز تولید کنن و نیز بعضی از مواد کیمیایی هم به حیث هورمون در سیستم اندوکراین و هم به حیث انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی فعالیت دارن. مثلا اپینفرین که در بعضی جای ها رول هورمون و در برخی موارد رول انتقال دهنده عصبی را بازی میکنه و همچنان زمانی که این ماده از یک حجره عصبی افراز میشه سبب انتقال پیام عصبی بین نورون ها میشه که زمانی که از غده فاق کلیه افراز میشه به عنوان یک هورمون عمل میکنه و شخص را برای جنگ یا گریز آماده میسازه. و تفاوت دیگری بین سیستم اندوکراین و سیستم عصبی دیست که انتقال دهنده های عصبی پیام رسان هایی هستند که سریع عمل میکنن و عمر کوتاه دارن، در حالی که با هورمون ها معمولا تاثیرات کنتر و طولانی تری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به صحبت میکنیم که هورمون ها چگونه کار میکنن. هورمون ها اختصاصی عمل میکنن، یعنی صرف بالای حجرات هدف تاثیر میکنن نه بالای حجرات دیگر. مثلا شاگردان عزیز فرض کنین اگر هورمون به صورت اختصاصی عمل نمیکرد چی اتفاقی میافتاد؟ طبعا با آزاد شدن امی از یک هسته تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگرفت و عکس العمل نشان میداد که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگرفت و هورمون حجره هدف را از روی اغذاهای از مشناسه که اغذا مولکولی است که در روی حجره هم درون حجره یعنی در سایتوپلازم هسته قرار داره که هورمون صرف بالای حجره اثر داره که اغذاهای مخصوص از هورمون را داشته باشه و درست همانطور که یک قفل با کلید خاص خودش باز میشه اما تو اغذاها هم معمولا سخت اما قسم ببخشید اغذه ها هم و همی هورمون ها هم بالای می اغذه های مخصوص باز میشه هم بالای می اغذه های مخصوص فعالیت میکنن که اغذه ها معمولا ساختار پروتئینی دارن که هورمون ها در خون یا مایع اطراف حجره حرکت میکنه تا به حجره هدف برسه که با رسیدن هورمون به اغذه های حجرات هدف به حجره پیام میده تا فعالیت خود را تغییر دهه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تنظیم هورمون ها و میکانیزم فیدبک صحبت میکنیم که معمولا غدوات اندوکراین هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز به نیازمندی های وجود تغییر میکنه که پیام هایی که یک غده را وادار میسازه تا تولید هورمون را سرعت ببخشه و و یا هم متوقف بسازه شاید محرکه عصبی باشه، مگر در اکثر حالات امیا محرک های کیمیایی به شمول هورمون می باشن که میکانیزمی که فعالیت یک غده را تغییر میده فیدبک منفی هم نگتیو فیدبک است که تاثیر فیدبک منفی همان آوردن حالت نرمال شرایط است و هرگاه شرایط از حد نرمال پایین شود با اثر فیدبک منفی بالا میره و حالت نرمال را به خود میگیره که هر وقت شرایط از حالت نرمال باز بالا بره و اثر فیدبک منفی پس پایین میشه که یک مثال معمولی میکانیزم فیدبک عبارت است از ترموستات یخچالی که درجه حرارت یخچال را به حالت ثابت حفظ میکنه. مثلا اگر درجه حرارت یخچالی بلند شود ترموستات یخچال را خاموش میسازه تا سرد شود و هر وقت که می درجه حرارت از حد معین پایین شود ترموستات دوباره یخچال را چالان و فعال میسازه که در فیدبک منفی سیستم اندوکراین افراز یک هورمون توسط غلظت هورمون دیگر کنترل میشه. مثلا افراز هورمون تیروکسین توسط غده تایراید به وسیله هورمون تحریک کننده تایراید یا هم TSH تنظیم میشه که هورمون TSH به نوبه خود باز غده تایراید را تحریک میکنه تا تیروکسین تولید کنه و زمانی که سطح تیروکسین به یک حد معین میرسه افراز TSH توسط غده نخامیه معنا میشه و در اینجا غده نخامیه افراز TSH و غده تایراید افراز تیروکسین را متوقف میسازه. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تنظیم سطح گلوکوز صحبت می داشته باشیم که حفظ تعادل و تنظیم سطح گلوکوز در خون به دو شکل صورت میگیره که یکی از او از طریق صرف غذا با اوقات معین و دیگر از او توسط هورمون هایی که توسط غده پانکراس افراز میشه و پانکراس دارای یک دسته حجرات مخصوص شاگردان عزیز که به نام جزایر لنگرهانس یاد میشه و شامل دو نوع حجرات میباشه که یکی حجرات الفا و دیگر حجرات بیتا می باشه که حجرات الفا هورمون گلوکاگون و حجرات بیتا هورمون انسولین افراز میکنه که هورمون انسولین سطح گلوکوز در خون پایین میاره. مثلا هورمون کاستم هورمون کالی ذکر کردم حجرات عضلات را تحریک میکنه تا گلوکوز سفیر جذب و به گلوکوژن که یک پلیسکرات یعنی قند جان قیمتی میشه تبدیل میکنه و در جگر ذخیره میکنه. اما هورمون گلوکاگون برعکس هورمون انسولین عمل میکنه، یعنی سطح گلوکوز را در خون بلند میبره که به این ترتیب گفته میشه که در وقت پایین آمدن گلوکوز در خون هورمون گلوکاگون سبب میشه که حجرات جگر گلوکوز را به شکل گلوکوژن در جگر ذخیره شده آزاد سازه تا اگر سطح گلوکوز در خون پایین آمده باشه بالا بره که به خاطر تنظیم تعادل سطح گلوکوز در خون کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به تنظیم سطح کلسیم صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، سطح بلند کلسیم در خون غده تایرات را تحریک میکنه تا هورمونی به نام کلسیتونین تولید کنه که هورمون کلسیتونین سبب میشه که کلسیم به صورت سریع در انسجام استخوان ذخیره شده و سطح کلسیم را در خون پایین بیاره، که از کلسیم برای مقاصد مختلف استفاده میشه. و شاگردان عزیز، هورمون پاراتایروید که است توسط غدوات پاراتایروید تولید میشه که از این طریق در بلند بردن سطح کلسیم تاثیر میکنه که اول حجرات استخوان را تحریک میکنه تا انسجام استخوان را بشکنه و کلسیم را در خون بسازه، و دوم گرده ها را در میسازه تا این کلسیم را از یوریا دوباره جذب کنه، و سوم هورمون پاراتایروید که است مقدار ویتامین دی را که وجود میسازه بلند میبره، و ویتامین دی به خاطر اما ضروری میباشه تا آیون های کلسیم را جذب کنه. بعد از شاگردان عزیز، میم راجع به غده نخامیه صحبت می داشته باشیم که غده نخامیه یک غده اندوکراین بوده و در قاعده زیر یک حصه دماغ که به نام هایپوتالاموس یاد میشه موقع داره که جسامت از او به قطر یک دانه خود میباشه، که این غده هورمون های زیاد افراز میکنه که بعد از او فعالیت برخی از غده های اندوکراین قسمت های دیگر بدن تنظیم میکنه، که در رسی قسمت از قدامی، وسطی و خلفی میباشه، و بیشترین تعداد هورمون ها از بخش قدامی از میفراز میشه که بعدن انشالله زیر مطالعه قرار میدیم. خب بعد از شاگردان عزیز، راجع به هورمون رشد صحبت میکنیم که تاریک از نام ازی پیداست که هورمون رشد سبب رشد بینون باینس جزالات و غضروف ها و استخوان ها و همه قسمت های بدن میشه، که شاگردان عزیز در صنف نهم مخانی که هر وقت مقداری هورمون در هنگام طفولیت از حد معین بیشتر افراز شوه سبب رشد سری انسان میشه و انسان داره قوی هیکل می باشه و قد بلند میشه، که قد بعضی از زیاد تا 2 متر و 40 سانتی و 2 متر و 53 سانتی بالاتر از او تا 2 متر و 70 سانتی می رسه، که این حالت به نام دیوپایکری یا هم جیگنتیسم یاد میشه، که اگر هنگام طفولیت هورمون از حد معین کمتر افراز شه و سبب کوتاهی قد یا هم قد بلستی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به پرولکتین صحبت میکنیم که هورمون پرولکتین تولید پروتئین ارتقا میبخشه و سبب تحریک انکشاف غدوات شیری و تولید شیر در زمان حاملگی و بعد از تولد طفل میشه. بعد از میام راجع به هورمون تحریک کننده تایرات صحبت می داشته باشیم که هورمون تایرات واقعا تمام انسجام حیوانات فقاری را متاثر می سازد، که امی غده تایرات که در زیر بکس سبتی به دو طرف قصبه‌توریه واقع است دو نوع هورمون را تولید می کند، که هر دو نوع از او دارای عنصر آیدین می باشد، که یکی از یا هورمون تایروکسین است که اکثرا به نام T4 هم یاد می شه چون که 4 اتم آیدین دارد، و دیگر از او به نام تریایودوترینین است که به نام T3 هم یاد می شه چون که دارای 3 اتم آیدین می باشد، که T3 و T4 بالای حجرات هدف تأثیری را داره که در انسان ها عدم موجودیت ذاتی ارثی غده تایرات هنگام طفولیت سبب کندی انکشاف نرمال دماغ و همچنان سخان ها و عضلات میشه، که در کلانسالان T3 و T4 رول حیاتی دارن چون که T3 و T4 به فشار نرمال خون، حرکت قلب، هضم و تکثر کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به هورمون تحریک کننده فولیکل صحبت میکنیم که این هورمون بالای گوتنه های همزای جنسی عمل میکنه، که انکشاف گمیت های مذکر و مونس و فعالیت های غدوات جنسی را یا تنظیم میکنه. بعد از او لوتیناینگز هورمون میباشه، که این هورمون آزاد شدن یک تخم را از یک تخمدان و افراز هورمون جنسی را از تخمدان و خصیه ها تحریک میکنه. بعد از او شاگردان عزیز، راجع به قسمت خلفی غده نخامی صحبت می داشته باشیم که دو نوع هورمون افراز میکنه، که یکی از او به نام اکسیتوسین یاد میشه که در هنگام ولادت و حمل را آسان میسازه، و چون که انقباض عضلات لشم رحم را تحریک میکنه و در تسریع تولد طفل کمک میکنه، که از زیر و بعضی اوقات هنگام ولادت هورمون امی هورمون مذکور را به پیچکاری میکنه تا از یک طرف و از هم راسان سازه و جانب دیگر رحم را به حالت نرمال برگردانه. بعد از شاگردان عزیز، به هایپوتالاموس صحبت میکنیم که هایپوتالاموس یک ساحه کوچک دماغ است که فعالیت های سیستم های عصبی و اندوکراین را هماهنگ میسازد، و هایپوتالاموس بسیاری از وظایف بدن مثلا درجه حرارت، فشار خون و سلوک انسان را کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. خداوند یار یاور تک تکتون.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، خانه های خواب عشق عشقی پخته باشیم، در روی عشق خود پا نمیگذاشتیم، تا خانه های خواب عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود